بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر الرابع ما یتعلق به النهی اما ان یکون عبادتا او غیرها صفحه 250. قبل از اینکه درس امروز یعنی امر چهارم رو بیان کنیم، مختصری از بحث جلسه گذشتهمون یعنی امر سوم رو خدمتتون عرض میکنم. در امر سوم فرمود که ظاهر نهی ظهورش در تحریمه، بنابراین اعتبار جناب شیخ فرموده است که عنوان بحث و نزاع در اینجا که آیا نهی ملازم با فساد و بطلان هست یا نه، مقصود نهی تحریمیه، به خاطر اینکه لفظ نهی ظهور در تحریمی داره. بعد جناب مصنف این فرمایش رو رد کرد و فرمود که نهی بر دو قسمه، نهی تحریمی، نهی تنزیهی یا همون کراهتی. نهی تحریمی مثل لا تشرب الخمر، نهی کراهتی یا تنزیهی لا تأکل حال الجنابه. بعد از این جناب مصنف آمد در ابتدا با جناب شیخ هماهنگ شد، اما بعد فرمود ما باید از این فرمایش جناب شیخ صرف نظر کنیم، به خاطر اینکه در اینجا قرینه وجود داره. قرینه کدوم هست؟ عموم ملاک که همان مرجوحیت و مبغوضیت هست، و این عموم ملاک در هر دو قسم نهی یعنی تنزیهی و تحریمی وجود داره. این تفاوت که این مرجوحیت و مبغوضیت و نقصان در یکی خیلی زیاده در حد اعلاست که همون نهی تحریمیه، اینجا عقوبت هست. در دیگری که نهی تنزیهیه، اون مرجوحیت و نقصان در حد پایین هست. بنابراین عنوان بحث هر دو رو در بر میگیرد. در این میان کسی آمد و از شیخ دفاع کرد، گفت که در معاملات حق با جناب شیخه، چون در معاملات فقط این نهی تحریمی هست که مقتضی فساده، اما نهی تنزیهی مقتضی فساد نمی باشد. ایشون برای این فرمایششون شاهد آوردند، به امثال کفن فروش ها، قصاب ها، معامله با صبیان، با اینکه اینها از معاملات هستند و نهی از آنها شده، اما مقتضی فساد نیستند. اما در قسم عبادات گفت که حق با شما جناب مصنف هست، به خاطر اینکه عبادات یک روحی دارند، نهی هم یک روحی داره. روح عبادت با محبوبیت سازگاره، نهی مبغوضیت، بنابراین این محبوبیت با مرجوحیت و مبغوضیت سازگاری نداره. در نتیجه عبادت مکروه همون تنزیهی هم مرجوحیت داره و در نتیجه باید ترک شود. مطلب پایانی این قسم اینطور شد که این تخصیص که فرمود و اختصاص و عموم الملاک بالعبادات این باعث نمی شود که عنوان بحث رو ما اختصاص به نهی تحریمی دهیم. مطلب دیگر در همین امر سوم، تقسیم دوم برای نهی است که فرمود نهی بر دو قسمه، نفسی غیری. نفسی مثل شرب خمر، در اینجا الان این عمل به ذاته و نفسه حرام و بد هست. اما قسم دوم نهی غیری یا اسم دیگرش مقدمی هست. این خودش بر دو قسمه، یکی غیری اصلی، دوم غیری تبعی. غیری اصلی مثال زدیم به لا تسل عند ابتلاء المسجد به نجاسه، نماز به ذاتهی و به نفسه راجهه، نه بهش تعلق نمیگیره. اما در ما نحن فی، اگر شخص مکلف مشغول به خواندن نماز بشه، این باعث میشه که ازاله از بین برود. به عبارت اخرى، مشغول شدن به صلات مقدمه ترک ازاله هست. و اما نهی غیری تبعی مثل اذا ابتلیت المسجد فطهره، در اینجا میفرماید که اگر شما مشاهده کردی که مسجد نجس شده، فطهره، برو اون رو پاکش کن. در اینجا در لفظ نهی ما نمیبینیم، اصلا نهی وجود نداره، در صورتی که در نهی غیری اصلی اونجا ما لفظ داشتیم لا تسله، لفظ ما رو نهی میکرد. اما در اینجا نهی از مقوله معنا و عقلی هست، یعنی عقل به ما حکم میکند حالا که مسجد مبتلا شده اونو باید پاک و نظافت کرد، بنابراین نظافت کردن لازمش و مقدمش ترک صلاته. خلاصه سخن این که نهی غیری اصلی از مقوله لفظ، اما نهی غیری تبعی از مقوله معنا و عقلی است. این قسم سوم حکمش این است که اگر شخص مکلف برود نماز بخواند، باطل هست این عبادت. بعد جناب مصنف فرمود این اقسام ثلاثه محل نزاع هست که آیا نهی ملازم با فساد هست یا نیست، ولی جناب میرزای قمی قسم اول و دوم رو میپذیره، اما قسم سوم که نهی غیری تبعی باشد رو قبول نداره، چون محل نزاع اینه که نهی دلالت بر حرمت کنه، یعنی لفظی باشه تا اون لفظ دلالت بر حرمت کنه، افزون بر این هم مخالفتش استحقاق عقوبت داشته باشه. و از اونجایی که در قسم سوم نهی غیری تبعی لفظی ما نداریم، بنابراین از محل نزاع خارج می شود. اما جناب مصنف می فرماید خیر، این قسم هم داخل در محل نزاع هست، به خاطر اینی که عموم ملاک هم در قسم سوم موجوده. مؤید جناب مصنف برای دخول قسم سوم در محل نزاع، نزاعی بود که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه. مشهور میگفتن بله، غیر مشهور میگفتن نه، مقتضی فساد نیست. در نتیجه اگر ما قول مشهور رو گرفتیم، ثمره نزاع این است که نماز فاسده. اما اگر قول غیر مشهور رو گرفتیم، ثمره نزاع این است که نماز فاسد نمی باشد. اما درس امروز ما الامر رابع، ما یتعلق به النهی، که بحث ما در اینجا این است که مراد از عبادت در محل نزاع چه می باشد. عنوان بحث یا نزاع ما اینجا بود که آیا نهی از یک چیزی، سوا اون کان اون چیز حالا می خواد عبادی باشه یا معاملی، آیا دلالت بر فساد و بطلان می کند یا نه؟ بعضی ها در تعریف عبادت گفتن که عبادت اون چیزی است که دارای امر فعلی باشه. آن موقع هرگاه یک چیزی عبادت فعلی باشه دارای امر فعلی و مصلحته، و چیزی هم که امر داره مأمورون به هست. از طرف دیگر هرگاه چیزی نهی به اون تعلق گرفت، معنایش آن است که آن چیز حرمت داره و دارای مصلحت و مبغوضیت. حالا اینجا اشکال مطرح می شود و اون اشکال این است که اگر چیزی که دارای امر فعلی هست مأمورون بهه، اگر به این نهی بخورد که بشه منهی و انح، در این موقع لازم می آید که یک شیء هم منهی و انح باشه و هم مأمورون به، و محاله که یک چیزی بخواهد متعلق دو حکم و دو ملاکی قرار بگیره که متناقض باشند. این اشکال. حالا جناب مصنف در صدد پاسخ از این اشکال هستند، اما قبل از این که اشکال رو جواب بدهیم نیازمند بیان یک سری مقدمه هست. ایشون فرموده که عبادت بر سه قسمه: عبادت فعلیه، عبادت ذاتیه و عبادت شأنیه، یا اسم دیگرش تعلیقیه، لولائیه، اگریه به قول ما فارسی ها. و اما عبادت فعلیه عبارت است از یک عملی که دارای امر فعلی است. عبادت ذاتیه عبارت از عملی است که ذاتن و خود به خود عبادته و موجب تقرب به درگاه الهی است، مشروط بر آن که نهی و حرمت مزاحمش نشود. به عبارت اخرى، عبادت ذاتیه عملی است که در عبادت بودنش نیازی به امر شارع نیست. همینقدر که نهی نداشته باشه عبادت بر اون صدق میکنه، مثل سجده، خود به خود و ذاتن عبادت محسوب میشه. همین مقدار که شخص مکلف سر بر خاک و زمین بنهد، عنوان سجده و عبادت بر اون صدق میکنه، و هاکذا الخضوع و الخشوع. اما قسم سوم عبادت شأنیه، تعلیقیه، لولائیه، عبارت است از عملی که اگر از طرف شارع مقدس به جای نهی امر به آن تعلق گرفت، عبادت به حساب خواهد آمد. مثلا صوم العیدین، عید قربان و عید فطر، که به اینها نهی تعلق گرفته. اگر امر به این صوم العیدین تعلق گرفته بود عبادت می شدن. مثال دوم نماز حائض که بهش نهی تعلق گرفته، لا تسل ایام اقرائک، اگر به جای نهی امر بهش تعلق می گرفت نماز این حائض عبادت محسوب می شد. و اما نظریه جناب مصنف. ایشون می‌فرمایند که مراد از عبادت در عنوان مسئله که این بود آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد و بطلان می‌کند یا نه، عبادت فعلیه نیست. چرا؟ زیرا عبادت فعلیه در حال حاضر دارای امر، چیزی که امر داره مأمور به، معنا ندارد که بخواهد منهی و عنه شود، نهی به آن تعلق گیرد. در این میان دو قسم دیگر الان باقی میمونند، کدوم؟ عبادت ذاتیه و عبادت شعنیه یا همون عبادت تعلیقیه و لولائیه، لا ما امر بهی لعجل تعبد، که اینجا جناب مصنف میخوان تعاریف شیخ انصاری و میرزای قمی رو رد کنن. فعلا تا اینجا متن رو تطبیق کنیم. الرابع او ما یتعلق به نهی، الرابع ای الامر الرابع، صفت برای موصوف محذوف. امر چهارم آن چیزی است که تعلق میگیرد به آن، النهی، نهی به آن تعلق میگیره. در واقع این پاسخ از اشکال مقدر هست. اما ان یکون عبادتا او غیرها، اون ما گفتیم چیزی که چی بود؟ همون شیعه تو عنوان مسئله ما یادتون هست؟ گفتیم که گفتیم آیا نهی از شیعه، که این شیء اما ان یکون عبادتا او غیرها، که این شیء یا یک امر عبادی است او غیرها، غیر عبادی است. ضمیر را توجه کنید، ما منظور همون شیء، یتعلق بهی به اون ما که همون شیء، نهی میشه فاعل یتعلق. اما ان یکون اون ما که منظور همون شیء است عبادتن، یک امر عبادی است، لا تصل ایام اقرائک، او غیرها یا غیر عبادی است، منظور معاملیه که نهی از مثل نهی از بیع ربوی. والمراد بالعبادت هنا، جناب مصنف حالا میفرماید منظور از عبادت چی هست. والمراد بالعبادت هنا، منظور از عبادت در اینجا، در کجا؟ تو عنوان بحث، آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد و بطلان میکنه یا نه. یکون به نفسهی و به عنوانهی عبادتن له، برای خدای تعالی. کدام از این اقسام ثلاثه عبادتی که بیان شد، فعلیه، ذاتیه، شعنیه، اون عملی بود که ذاتن و خود به خود عبادت بود و موجب تقرب به درگاه الهی بود؟ قسم دوم عبادت ذاتیه. و المراد بالعبادت هنا ما، او عبادتی است که یکون به نفسهی و به عنوانهی عبادت برای خدای تبارک و تعالی است، موجبن به ذاتهی لتقرب من حضرتهی لولا حرمتهو، موجب تقرب به درگاه الهی است ذاتن و به نفس خود به خود. یعنی چی؟ یعنی اگر به این عمل، مثل سجده که میگه، اگر به این عمل امر هم تعلق نگیرد عبادت محسوب میشه. توجه بفرمایید، موجبم به ذاتهی یعنی خود به خود ذاتن به نفسهی عبادت محسوب میشه، چون ما گفتیم بعد امر باشه. میگه اگر امرم بهش تعلق نگیره عبادت، مشروط به اینکه لولا حرمتهو، به شرطی که نهی نداشته باشه، لولا حرمت اون ما اون عباد عمله، مثل چی؟ که از سجود و الخضوع و الخشوع لهو برای اون خدای تبارک و تعالی و تسبیح اون خدای تعالی و تقدیس او، که توضیح دادیم از خارج. گفتیم عمل سجده که شما سر بر خاک نهی و در برابر خدای تعالی خضوع خشوع و تسبیح و تقدیس او رو کنی، اگر نهی تعلق نگیره این عبادت محسوب میشه. مثلا چی؟ چطور نهی تعلق نگیره؟ گاهی وقتا میبینی این سجود و خضوع و خشوع و تسبیح و تقدیس برای خدا نیست، چون گفت به عنوانهی عبادتن لهو تعالی، مثل سجده برای بت، سجده برای غیر خدا، که اینا حرامن، این دیگه عبادت محسوب نمی شود. پس این شد قسم دوم عبادت، عبادت ذاتیه. او ما لو تعلق الامر بهی کان امره امرن عبادی. یا فرمود اول ول مراد بالعبادت هنا ما یکون، حالا اینجا می فرمود ول مراد بالعبادت هنا ما لو، اون عملی که لو تعلق الامر بهی، اگر امر تعلق بگیرد به اون عمله، بهی برمیگرده به این ما، منظور عملی که انجام میشه، کان امره امرن عبادی، یا این امرش امر عبادی محسوب میشه، که همون عبادت شعنیه لولاییه. لا یکاد و یسقط الا ازا اتی بهی به نحو قربی کسائر امثالهی، نشاید که ساقط شود یسقط و چی؟ امره، امرش، الا مگر اون جایی که اتی به نحو قربی، به قصد قربت بیاد. نحو صوم العیدین، مثل روزه عید قربان و عید فطر، که اینها نهی داره. اگر به جای نهی امر تعلق گرفته بود، امر عبادی محسوب شد. و صلات فی ایام العاده، به جای لا تسل ایام اقرائد می فرمود مثلا سل ایام اقرائد، در این هنگام و موقع این می شد یک عمل عبادی. اگر توجه فرموده بود باشید، میبینید که مصنف قسم اول رو متعرض بهش نشود، عبادت فعلی. چرا؟ چون گفتیم این الان امر داره، مأمورم به هست، چیزی که امر دارد و مأمورم به هست امکان نداره که بخواد به اون نهی تعلق بگیره. رسیدیم به اینجا، لا ما امر بهی لأجل تعبده به، این از خارج توضیح بدم خدمتون. در این قسمت جناب مصنف به رد تعریف جناب شیخ انصاری و دو تعریف میرزای قمی میپردازند. در ابتدا مصنف اقسام تعریف رو در متن ردیه بیان کرده. چطور؟ دقت بفرمایید، میفرماد لا ما امر بهی لاجل تعبد به، لا ما یتوقف صحته علی النیه، ولا ما لا یعلم انحصار المصلحه فیه فی شیء. اینا ردیه هستن، اما شما لا ها رو که بردارید میشه فرمایش جناب شیخ و دو تعریف میرزا. حالا ما اول تعریف ها رو بیان میکنیم، بعد ردیه ها رو. اول تعریف جناب شیخ انصاری، ایشون در تعریف عبادت فرموده ما امر بهی لأجل تعبد به، که ما همه از این عبارت لا ما امر بهی لأجل تعبد به عرض کردیم، لا رو گذاشتیم کنار، ما بقی رو به عنوان تعریف گرفتیم. جناب شیخ فرموده عبادت عملی هست که امر به اون تعلق گرفته تا شخص مکلف به واسطه اون خدا رو عبادت کنه. دو تعریفات جناب میرزای قمی است که ایشون برای عبادت دو تعریف ارائه کرده. تعریف اول: ما یتوقف صحته علی النیه، فرموده عبادت عملی است که صحت اون متوقف بر نیته. تعریف دومشون: ما لا یعلم انحصار المصلحة فیه فی شیئن، عبادت عملی است که مصلحتش ناشناخته هست یا فی الجمله مصلحتش شناخته شده هست، یعنی ما نمی توانیم مصلحت را منحصر در همین مقدار کنیم، بنابراین ممکنه مصلحتش بیش از این مقدار باشه، مثل رمی و جمرات، سعی بین صفا و مروه. الان مصلحت اینها برای ما شناخته شده نیست، اما در مورد صلات چرا مصلحتش معلومه؟ چون از صلات و معراج المؤمن ناهیت و عن الفحشاء و المنکر. اما اینکه آیا مصلحت در همین مقدار معلومه یا نه، این هم برای ما معلوم نیست. اما مصلحت در امور غیر عبادی، یعنی توسلیات مثل دفن میت و امثاله، برای ما معلومه. این اصل تعریف های این بزرگواران هست. حالا برویم رد تعاریف سگانه رو به وسیله مصنف بررسی کنیم. اول رد تعریف جناب شیخ انصاری که جناب مصنف می‌فرمایند لا ما امر بهی لعجل تعبد به. تعریفی که جناب شیخ برای عبادت ارائه داد، فرمود عبادت عملیه که دارای امر فعلی و مصلحت باشه. این تعریف ظهور در عبادت فعلیه داره، به خاطر اینکه این عمل عبادی دارای امر محبوب متعلق امر قرار گرفته و در این هنگام امکان نداره که نهی که دلالت بر حرمت و مبغوضیت داره به این عمل که امر داره تعلق بگیره. رد تعریف اول میرزای قمی که فرمود ولا یتوقف صحته علی النیه، فرمود عبادت عملیه که صحتش متوقف بر نیت باشه. این تعریف هم تعریف عبادت فعلیه هست، به خاطر اینکه نیت همان قصد قربت، قصد امتثال امر، تا امر نباشه قصد قربت و امتثال صورت نخواهد گرفت، و از اونجایی که این عمل دارای امر فعلی خواهد بود. اما رد تعریف دوم جناب میرزای قمی، تعریف دوم میرزای قمی این بود که فرمود عبادت عملیه که اصلحت اون و مقدارش معلوم نیست. این همیشه عبادت فعلیه. چرا؟ به خاطر اینکه بدیهی است، مسلمه که این عمل دارای امره. اما بحث در معلوم و مجهول بودن اصل مصلحت یا انحصار اون هست، که آیا فقط منحصر در اینه، این مصلحت داشتن یا نداشتن بعد از امره، لذا نهی به آن تعلق نخواهد گرفت. نتیجه این که به هیچ کدام از این موارد سگانه نهی تعلق نمیگیرد. ما اما اورد علیها. اتنو بخونیم لا ما امر بهی لعجل تعبد به. دقت بفرمایید، رد تعریف شیخ انصاری است که در متن که توضیح دادیم گفتیم اگر لا را از سر این لا ما امر بهی برداریم، یعنی اینطور بشه ما امر به لاجل تعبد به، این میشه تعریف شیخ. نه آن چیزی که امر شده است به آن به خاطر تعبد به، یعنی در واقع تعریف شیخ رو رد میکنه، چون شیخ فرمود عبادت عملیه که امر بهش تعلق گرفته تا مکلف به واسطه اون خدا را عبادت و بندگی کنه. دو، ولا ما یتوقف صحته علی النیه. این رو بنویسید، رد تعریف اول میرزای قمی، چون جناب میرزا تعریف اولشون این بود که عبادت عملیه که صحتش متوقف بر نیت باشه. حالا میفرماید نه، اینطوری نیست. ولا ما لا یعلم انحصار المصلحه فیه فی شیء، که این میشه رد تعریف دوم میرزای قمی. گفتیم که تعریف دوم میرزای قمی این بود که عبادت عملی است که مصلحتش برای ما معلوم نیست. ایشون میفرماید نه، اینطوری نیست. کما عرفت به کل منها العباده، همانطوری که تعریف شده است به هر کدام از اینها عبادت. ضرورت انها به واحد منها لا یکاد و یمکن ان یتعلق بها ان. پس این موارد سه تا از نظر جناب مصنف شدن عبادت فعلیه. حالا که عبادت فعلیه شد، نهی به آنها نمیتواند تعلق بگیره، به خاطر اینکه نمیشود یک چیز هم متعلق امر باشه هم نهی. بدیهی است که انها این موارد سگانه هر کدامشون لا یکاد و یمکن، نشاید که امکان داشته باشه ایتعلق بها، به این ستا نهی. خلاصه این شد که جناب مصنف این سه تعریف جناب شیخ انصاری و دوتای میرزا رو فرمودن اینها این تعریفی که برای عبادت کردن میشه تعریف عبادت فعلیه. ما اورد علیها بالانتقاض تردن او اکسن او بغیره. اینجا صاحب فصول به هر کدام از این تعاریف سگانه اشکال وارد می کند و می فرماید که اولا ما در منطق خوانده ایم که تعریف شرایطی داره. یکیش این است که جامع افراد و مانع اغیار باشه. جامع افراد همون عکسه، یعنی تمام افراد معرف باید در تعریف داخل بشند و همینطور مانع اغیار که همون ترد هست باشه، یعنی افراد غیر از تعریف خارج بشن، در حالی که هیچ کدام از این تعاریف جامع افراد و مانع اغیار نیستن. مثلا تعریف دومی که جناب میرزای قمی ارائه کرد، ما لا یعلم انحصار المصلحه، این مانع اغیار نیست، شامل برخی از واجبات توسلی خواهد شد، به خاطر اینکه در برخی از این واجبات اصل مصلحت یا انحصار مصلحت معلوم نیست. مثلا دفن میت واجب توسلیه، یه مصلحتش رو ما میدونیم که اگر دفن شود حرمت اون حفظ خواهد شد. همینطور این تعریف جامع افراد هم نیست، برخی از واجبات تعبدی مثل طهارات سلاس رو هم شامل نمی شود. مثلا مصلحت وضو رفع الحدثه. خلاصه بعضی از واجبات توسلی مثل کفن و دفن میت و واجبات تعبدی مثل وضو از تعریف خارج می شوند. چرا؟ چون ما مصلحت آنها را می دانیم، در حالی که تعریف دوم می گفت عبادت اونه که مصلحتش معلوم نباشه. و این کانال اشکالو بذالک، این رد اشکالات صاحب فصول به وسیله جناب مصنفه. مصنف می‌فرماید این اشکالات مردوده، هیچ کدام وارد نیستند، به خاطر اینکه همان طوری که گذشت و خواهد آمد، این اشکالات زمانی وارد هستند که تعریف حقیقی، تعریف به حد و رسم باشه، تعریف های منطقی و فلسفی، در حالی که این تعریف غیر حقیقی هستند، شرح الاسمی و لفظی هستند، لذا دیگه مجالی برای اعتراض و انعکاس باقی نخواهد ماند. ما ما اورد علیها بالانتقاض تردن او اکسن، صاحب فصول اومده ایرادی بر این تعاریف گرفته، و اما با آنچه که ایراد وارد کرده است علیها بر این تعاریف سگانه، صاحب فصول با نقض کردن چی؟ تردن، گفته این تعاریف مانع اغیار نیست، او اکسن جامع افراد نیست، او به غیره یا به غیر اینها، کما یظهر من مراجعت المتولات. و این کان الاشکال و بذالک فیها فی غیر محله، این فرمایش جناب مصنفه که کلام صاحب فصول رو رد میکنه. میفرماید خلاصه جناب صاحب فصول، اینها تعاریف شرح الاسمی هستن، فرمایش شما درسته اما در تعاریف حقیقی است. و این کان الاشکال و بذالک فیها، در این تعاریف سگانه، فی غیر محله، لعجل کون مثلها، به خاطر این که مثل این تعاریف من تعریفات لیس به حد بلا به رسم، یعنی تعریف حقیقی نیستن، بل من قبیل شرح الاسم، تعریف شرح الاسمی و لفظی هستن. کما نبهنا علیه غیر مره، میگه ما اینو کرارن گفتیم، فلا وجه لاطاله الكلام بالنقض والابرام فی تعریف العباده، که تعریف شرح الاسمی است، ولا فی تعریف غیرها کما هو العاده. الخامس، والحمد لله رب العالمين.